بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گزارش دیوان محاسبات را مبنی بر کسری 1 میلیارد دلاری در واریز پول نفت رد کرد. پارلمان قرقیزستان قرار است پنجشنبه این هفته برای بستن پایگاه هوایی آمریکا رأی گیری کند. باراک اوباما با افزایش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت کرد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. صبح شما دوستان بخیر، درود بر یکایک شما همراهان رادیو فردا. امیدواریم که با دلی گرم و پر امید روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز چهارشنبه، آخرین روز بهمن ماه سال 1387 و برابر است با 18 فوریه سال 2008 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 6 درجه بالای صفر و در پراگ محل پخش رادیو فردا 6 درجه زیر صفر است و قدری هم برفی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا همراه شما هستیم. نخست خبرها را از پارسا شمس می‌شنویم، بعد فهرست مجله بامدادی را به آگاهیتان می‌رسانم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با رد گزارش دیوان محاسبات مبنی بر کسری 1 میلیارد دلار در واریز پول نفت به خزانه، این نهاد نظارتی مجلس را به کم دقتی و اشتباه در محاسبه متهم کرد. دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی روز 16 بهمن ماه در گزارش به نمایندگان اعلام کرد بیش از 1 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی ایران به خزانه دولت واریز نشده است. آقای احمدی نژاد که سه‌شنبه شب در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی شرکت کرده بود، با اشاره به تیترها و مطالب روزنامه درباره کسری یاد شده گفت اختلاف حسابداری، کم دقتی و اشتباه گزارش دیوان محاسبات دلیل اصلی این شبهه است. پارلمان قرقیزستان قرار است پنجشنبه این هفته لایحه بستن پایگاه هوایی مناس در خاک قرقیزستان را که آمریکا برای حمایت و پشتیبانی از نیروهایش در افغانستان از آن استفاده می‌کند به رأی بگذارد. گزارش هایکیز این لایحه ممکن است با موافقت پارلمان قرقیزستان روبرو شود، زیرا اکثریت نمایندگان پارلمان حامیان قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان هستند. در صورت تایید این لایحه به نیروهای نظامی آمریکا 180 روز فرصت داده می‌شود تا خاک قرقیزستان را ترک کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با افزایش شمار نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان موافقت کرد. قرار است حدود 17 هزار نیروی تازه نفس آمریکایی به افغانستان اعزام شوند. رئیس جمهوری آمریکا با امضای لایحه محرک‌های اقتصادی به ارزش 787 میلیارد دلار آن را به قانون تبدیل کرد. گزارشی را درباره همین خبر در همین مجله خواهیم شنید. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز قرار است با تارو آسو نخست وزیر ژاپن در جزیره ساخالین دیدار کند. رهبران دو کشور ژاپن و روسیه در مراسم افتتاح نخستین کارخانه گاز طبیعی روسیه در این جزیره شرکت خواهند کرد. این نخستین دیدار یک رهبر ژاپنی از جزیره ساخالین پس از جنگ جهانی دوم است. این جزیره و 4 جزیره مجاور آن موسوم به جزیره کوریل در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم به تصرف نیروهای شوروی سابق درآمد. ژاپن کماکان ادعای مالکیت بر جزیره کوریل را دارد. مقامات ایرلندی در حال ردگیری لکه نفتی هستند که منابع ارزیابی آنها از ریخته شدن حدود 500 تن نفت به دریا در نزدیکی چند کشتی جنگی روسیه حاصل شده است. به گفته مقامات ایرلندی این مقدار نفت در شمال اقیانوس اطلس به دریا ریخته شده و ممکن است به ساحل جنوب شرقی ایرلند و یا ساحل ولز برسد. و محمود ارمنجاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران منتظر است تا به گفته او تغییرات اساسی در سیاست خارجی آمریکا ببیند. آقای احمدی نژاد در گفتگویی که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت گفت بدون تغییرات اساسی در سیاست‌های واشنگتن روابط ایران و آمریکا بهبود نمی‌یابد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تا کنون هیچ مدرک مشخصی درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش به آژانس ارائه نداده است. به گفته محمد البرادعی ایران در چند ماه اخیر هر گونه همکاری با آژانس را متوقف کرده است.
خبرها را از پارسا شمس شنیدید، به فهرست این مجله بامدادی نگاهی می‌اندازیم. باراک اوباما دیشب قانون محرک‌های اقتصادی را به مبلغ 787 میلیارد دلار توشیح کرد و این قانون در مرحله اجرایی قرار گرفت. گزارشی در این باره می‌شنوید. با وجود تصویب برنامه محرک‌های اقتصادی، ترس و بیم همچنان بر بازارهای سهام جهان سایه انداخته است. تحلیل اقتصادی امروز در همین باره است. جایگزین دموکراتیک نام پروژه‌ای است که شماری از ایرانیان در لندن آن را معرفی کردند. گفتگویی با 2 تن از بانیان این پروژه. 7 تن از بهائیان زندانی در ایران به جاسوسی برای اجانب متهم شدند. گفتگوی میشنوید با خواهر یکی از این زندانیان. نگاهی به روزنامه‌های امروز پایتخت و البته خبرهای ورزشی، همه در همین مجله بامدادی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دیشب به وقت تهران در شهر دنور در ایالت کلرادوی آمریکا بسته 787 میلیارد دلاری پیشنهادی دولت خود را هفته گذشته توسط کنگره آمریکا تصویب شده بود امضا کرد. به این ترتیب لایحه محرک‌های اقتصادی دولت آمریکا به صورت قانون درآمد. دولت اوباما امیدوار است که با صرف این میلیاردها دلار بتواند 3.5 تا 4 میلیون شغل جدید در آمریکا تولید کند. گزارش نادر وکیلی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن را می‌شنوید.
رئیس جمهوری آمریکا طرح ترمیم اقتصادی خود را که هفته پیش و پس از مباحثات جنجالی فراوان در کنگره تصویب شد در شهر دنور امضا کرد. پرزیدنت اوباما که پس از ورود به کاخ سفید در 20 ماه ژانویه تمام تلاش‌های خود را برای تصویب طرح ترمیم اقتصادی آن هم به بهترین شکل ممکن به کار برد، در این حال با یکی از دشوارترین بحران‌های مالی آمریکا از زمان فرانکلین روزولت روبروست. طرح 790 میلیارد دلاری رئیس جمهوری آمریکا برای شهروندان آن کشور به معنی هزاران دلار تخفیف مالیاتی و هزاران دلار کمک نقدی به خریداران خانه برای نخستین بار است. این طرح همچنین قرار است 13 دلار کمک نقدی هفتگی در اختیار افراد کم درآمد بگذارد و به مزایای بیکاری کسانی که شغل خود را از دست دادند 25 دلار در هفته نیز اضافه کند. از دیگر تأثیراتی که این طرح با خود به همراه می آورد، افزایش کمک‌های نقدی برای 30 میلیون آمریکایی به منظور خرید مواد غذایی است. گرچه پرزیدنت اوباما همچون سایر رؤسای جمهوری آمریکا به قدرتمندترین مرد جهان اشتهار دارد، اما تصمیمات وی در زمینه رفع بحران اقتصادی و همچنین در سیاست خارجی که در حال حاضر توسط دوست و دشمن در اقصی نقاط جهان با دقت به زیر ذره بین رفته است، خود چالش بزرگی بر سر راه اوباما است. پرزیدنت اوباما قرار است روز چهارشنبه به ایالت آریزونا برود تا جزئیات برنامه مسکن خود را برای میلیون‌ها شهروند آمریکایی در میان بگذارد، شهروندانی که با خطر از دست دادن خانه‌های خود روبرو هستند.
بسته 787 میلیارد دلاری باراک اوباما سرانجام امضا شد و آماده اجرا. و اما همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی در جهان، بهای نفت خام در بازار نیویورک دوباره به زیر هر بشکه 35 دلار سقوط کرده است. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند نگاهی دارد به آخرین تحولات بازار نفت در رابطه با فراز و نشیب‌های اقتصاد جهانی.
به رغم تصویب نهایی برنامه 787 میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای به راه انداختن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در این کشور، شمار زیادی از مهمترین بازارهای سهام جهان دیروز بار دیگر ناامیدی و ترس خود را به نمایش گذاشتند، به ویژه از آن رو که تکانهای سخت ناشی از گسترش و عمیق‌تر شدن بحران همچنان ادامه دارد. چین با امواج پی در پی بیکاری روبروست. ژاپن سخت‌ترین سقوط تولید ناخالص داخلی خود را در 35 سال گذشته تجربه می‌کند. رکود در کشورهای اروپای مرکزی و خاوری بالا گرفته و منطقه یورو بزرگترین کسری موازنه بازرگانی را در تاریخ 10 ساله خود به بار آورده است. یکی از قربانیان اصلی این همه خبر بد نفت است که بهای هر بشکه آن در بازار نیویورک دیروز بار دیگر به زیر 35 دلار سقوط کرد. از نفس افتادن مهمترین اقتصادهای جهان و نبود چشمنداز خروج از بحران، در حال حاضر از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می داد که پیامد آشکار آن طبعا سقوط قیمت طلای سیاه است. مصرف جهانی نفت که سال گذشته برای نخستین بار در 25 سال گذشته کاهش یافت، امسال بار دیگر به پیشبینی تقریبا همه نهادهای معتبر کارشناسی رو به کاهش خواهد رفت. البته درباره دامنه سقوط تقاضا در سال جاری میلادی اتفاق نظر وجود ندارد. وزارت انرژی آمریکا آن را 1,200,000 بشکه در روز پیش بینی می کند. سازمان بین المللی انرژی 980,000 بشکه در روز و اوپک 580,000 بشکه در روز. در 5 ماه گذشته اوپک به منظور جلوگیری از سقوط بازم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت سقف تولید خود را 4,200,000 بشکه در روز پایین بیاورد و گویا در نشست آتی خود که 15 مارس آینده در وین برگزار خواهد شد ممکن است بار دیگر تولیدش را کاهش داد. بر اساس آمار انتشار یافته در آخرین ماهنامه اوپک تولید نفت ایران با توجه به کاهش سهمیه‌اش در اجرای تصمیم اوپک از 3,900,000 بشکه در روز در سه ماهه سوم سال 2008 به 3,600,000 بشکه در روز در ژانویه سال 2009 کاهش یافته است. همان منبع میانگین بهای هر بشکه نفت خام ایران را در ژانویه گذشته 39.93 دلار اعلام می کند.
کاهش دوباره بهای نفت و ادامه نگرانی در بازارهای سهام جهان، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را شنیدید.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
ساعت 7:11:15 بامداد به وقت ایران در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا اجازه بدهید به لندن برویم. جایگزین دموکراتیک نام پروژه‌ای است که جمعی از ایرانیان در انجمن خبرنگاران خارجی در لندن آن را معرفی کردند و آغاز به کارش را اعلام کردند. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن با دو تن از معرفی کنندگان این برنامه مهرداد خانساری و علیرضا نوریزاده گفتگویی دارد که میشنویم.
در کنفرانسی رسانه‌ای در انجمن خبرنگاران خارجی در لندن، دکتر نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار و دکتر خانساری از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور برنامه جایگزین دموکراتیک را با انتشار جزوه‌ای به همین نام معرفی کردند. با مطالعه این برنامه و به خصوص بخش نتیجه‌گیری از تحلیل‌هایی که شده، به نظر می‌رسد برای اولین بار پس از گذشت 30 سال از انقلاب ایران، گروهی در صدد تشکیل یک لابی یا گروه فشار متشکل، شفاف و صاحب هویت مشخص هستند. از دکتر نوریزاده میپرسم آیا این برداشت از جلسه شما و انتشار جزوه‌تان درست است؟
کاملا. متاسفانه برداشت بعضی ها در آغاز این بود که شاید اینم یک گروه سیاسی است یا یک تشکل سیاسی است برای مبارزه با جمهوری اسلامی. به همین دلیل لازم بود که هم در اون کنفرانس مطبوعاتی و هم در روز بعد در نشستی که با حضور شماری از چهره‌های سیاسی و همینطور رسانه‌ای برگزار شد، دقیقاً اهداف این گروه روشن بشه.
از دکتر خونساری می‌پرسم، اما شما مانند آقای نوریزاده خبرنگار نیستید. شما یک فعال سیاسی و جزو نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور هستید. آیا نقش شما در این لابی با نقش سیاسیتان تناقض پیدا نخواهد کرد؟
خب من به عنوان یک کسی که یک فعال سیاسی هستم و سال‌های سالی که تجربیات متعددی رو در پیشبرد مقاصد و اهداف سیاسی کسب کردم، به این نتیجه رسیدم که در شرایط فعلی اون چی که اهمیتش از هر چیزی بیشتره این هست که ما این وضع ناجور فعلی رو به نوعی عوض بکنیم تا بتونیم باعث بشیم که هم حرفی رو که ما در راستای مسائل سیاسی میزنیم هم دنیای خارج بهتر بفهمه و همین که ما بتونیم یک ارتباط و پل مستقیمی با مردم ایران و نیروهای فعال در ایران برقرار بکنیم بدون اینکه کوچکترین ادعایی برای چیزی بخوایم داشته باشیم. ما امروز بعد از 30 سال بررسی کردیم که چرا نتونستیم در پیشبرد مقاصد و اهداف خودمون موفق‌تر از اون چی که هستیم باشیم، چرا نتونستیم اون کانال مستقیم و مرتبطی رو که باید با مردم درون کشور داشته باشیم ایجاد بکنیم. این وضعیت با دوست شد.
از دکتر نوریزاده میپرسم آقای خونساری درباره ارتباط با مردم ایران صحبت کردند. آیا شما از این لابی که درست کرده اید برای اعمال نفوذ در میان کشورهای دیگر و جوامع بین المللی هم استفاده خواهید کرد؟
من و دوستانمون کار خبررسانی، اطلاع رسانی و تجزیه تحلیل رو به داخل ایران انجام میدیم. ولی مهم این بود که آنچه را در ایرانه میخواییم وقتی منتقل بکنیم به خارج، زمانی که به عنوان یک فرد این کار را انجام میدیم ابعاد تأثیرمون از حدود یک فرد فراتر نمیره. ولی وقتی که مجموعه ای شدیم که نهله های مختلف فکری رو نمایندگی میکنن و مشکلی بینشون برای نوع نظام آینده ایران نیست و اصلا هدف و اندیشه شون گرد محور دموکراسی دور میزنه و سکولاریزم، یعنی این دو اصل اساسی اندیشه‌شون است و اصلا کاری ندارن که در ایران چه نظامی سر کار باشه. اینجاست که اون وقت من فکر کردم تاثیر ما بیشتر میشه. زمانی که آقای اوباما اومد و گفت که اگر مشت‌ها تبدیل به دست باز بشه در ایران، آمریکا آمادگی گفتگو داره، و از اون طرف با نگاهی به آنچه در نشست مونیخ بود و این پیام‌هایی که اینجا اونجا در اروپا می‌بینیم ارسال میشه، ما به این نتیجه رسیدیم که الان فرصت بسیار مناسبی هست. باید از این فرصت استفاده کرد و در توانمون این هست که حداقل به گوش آقای اوباما یا دولت‌های اروپایی این رو برسونیم که مردم ایران دقیقاً خواست‌هاشون با آنچه شما از دولت جمهوری اسلامی می‌خواید یکی نیست.
اظهارات علیرضا نوری‌زاده و مهرداد خانساری را شنیدید در گفتگو با شهران طبری راجع به پروژه‌ای که در لندن معرفی شد تحت عنوان جایگزین دموکراتیک.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:17 بامداده. اگر میخوای ساعت هاتون رو میزون بکنید، دقیقاً 7:17 و حالا 8:00 بامداد است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است که 7 تن از بهائیان زندانی در ایران به جاسوسی برای اجانب متهم شدند و هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر میشود. قبلا مقامات قضایی اتهام‌های این بهائیان را که حدود 8 ماه است در زندان هستند، جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده بودند. رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، یکی از بهائیان زندانی در ایران، این اتهامات را بی اساس می‌داند. خانم کمال‌آبادی که ساکن استرالیاست، در گفتگو با گلناز اسفندیاری نخست از آخرین وضعیت خواهر زندانیش می‌گوید.
بله، خانوادهشون در ایران، شوهرش و فرزندانش تونستن ملاقاتش بکنن هر از چندی، بعد از البته چند ماه اول اجازه ملاقات نداشتن.
حالشون چطور هست؟ اوضاعشون چطوره در زندان؟
اطلاعی خیلی زیادی از شرایطشون نداریم و چند وقت پیش که ملاقات شدن، خواهر من به شدت بیمار بود و لباس گرم کافی نداشت، روی زمین سرد هم ظاهرا باید بخوابن و خیلی وضعیت ناراحت کننده ای داشت. قبل از دستگیریش خواهرم یه مقداری مشکل ناراحتی قلبی داشت و دارو استفاده میکرد که متاسفانه امکان دسترسی به اون داروها رو هم نداشت. خانواده‌اش بردن براشون داروها رو ولی قبول نکردن ازشون.
خواهر شما قرار است هفته دیگه در ایران محاکمه بشه به اتهام جاسوسی. میشه اول توضیح بدید که خانم فریبا کمال‌آبادی، خواهر شما، پیش از بازداشت حدود 9 ماه پیش در چه زمینه‌ای در ایران فعالیت می‌کردند؟
دیانت باهایی امورش رو به صورت این اداره میکنه که تشکیلاتش به طور آزاد و با رأی مخفی اعضای جامعه باهایی انتخاب میشن. این تشکیلات بعد از انقلاب اسلامی در ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی تعطیل شد و امور دینی، مذهبی و اموری مثل ازدواج، طلاق، مرگومی و اینجور امور باهایی که باید بهش رسیدگی میشد توسط یک گروهی که به یاران ایران معروف هستند اداره میشه بعد از تعطیل تشکیلات. این گروه رو هم دولت ایران همیشه از وجودش خبر داشتن و باهاشون ملاقات میکردن. خواهر من یکی از اعضای این گروه هست که به امور بیش از 300,000 نفر باهایی ایرانی رسیدگی میکنن. از جمله تحصیلات، همونطور که میدونید جوانان باهایی در ایران از تحصیلات عالی محروم هستند و این گروه برگزار کننده یک دانشگاه هستن که خود جامعه باهایی تشکیل داده و کمک میکنن برای تحصیلات عالی جوانا در ایران.
اتهامات سنگینی علیه خواهر شما خانم کمال آبادی و 6 تن دیگر از رهبران جامعه باهایی در ایران مطرح شده، از جمله جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات. آیا این اتهامات پایه و اساسی داره به نظر شما و اصلا چرا چنین اتهاماتی سنگینی مطرح شده؟
این اتهامات تماماً بی پایه و اساس هست. در واقع دستگیری اونها یکی از مراحلی هست که برای سرکوب کردن دیانت باهایی و افراد جامعه باهایی در ایران صورت گرفته. جامعه جهانی باهایی مقر مرکزیش در زمین اسرائیل فعلی هست و دلیلش هم این هست که بنیانگذار دیانت باهایی توسط دولت وقت ایران و دولت عثمانی بدون انتخاب خودشون محکوم شدن به منطقه‌ای که الان در واقع اسرائیل هست، 80 سال قبل از اینکه حتی حکومت اسرائیل تشکیل بشه. از اون گذشته ایرانی ها از هر نوع شغل دولتی در ایران، حتی از کوچکترین شغل دولتی محروم هستند و هرگز امکان دسترسی به هیچ نوع اسناد و مدارک و دوائر دولتی ندارند که بخوان برای دولت بیگانه جاسوسی بکنند. در مورد توهین به مقدسات هم یکی از بزرگترین شعائر دیانت باهائی احترام به مقدسات هست و ما همه ادیان الهی رو از جانب خداوند میدونیم و بهش معتقد هستیم.
فشار بر بهائی‌ها در ایران در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، اما در چند ماه گذشته شاهد هستیم که دستگیری‌ها بیشتر شده و حالا هم به اصطلاح این پرونده مطرح شده. شما علتش رو چی میدونید؟
ظاهرا هر موقع هر آشفتگی وجود داره برای اینکه ذهن مردم به چیز دیگه منحرف بشه، همیشه این مسائل بوده و باهائی‌ها به این شکل سرکوب شدن. این یکی از قدم‌هایی که برای از بین بردن و سرکوب جامعه باهائی صورت گرفته. اونها حتی عادی ترین حقوق قانونی بی بهره بودن، نتونستن وکیل مدافعشون رو ببینن. خانم شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل هستن، وکالت ایشان رو به عهده این 7 نفر رو به عهده گرفتن، ولی متاسفانه اجازه ندادن که نه با خودشون ملاقاتی داشته باشن و نه حتی اجازه بررسی پروندهشون رو بهشون ندادن. این یکی از ساده ترین چیزهایی که نشون میده که عدالت در مورد اونها برگزار نمیشه. علی‌رغم همه این فشارهایی که الان از داخل هست برای باهائی‌ها، ولی یک جنبه خیلی خوبی در کنارش من دارم میبینم و اونم اینه که تقریبا تمام مردم جهان، دولت‌ها و تشکیلات مختلف انسانی و حقوق بشر، تو خیلی از ایرانی‌ها هم به خوبی واقفن که این اتهامات بی اساس هست و باهائی‌ها فقط به خاطر اعتقادات قلبی و مذهبیشون هست که دارن مورد این ظلم‌ها واقع میشن.
اظهارات رویا کمال‌آبادی، خواهر فریبا کمال‌آبادی، یکی از بهائیان زندانی در ایران را شنیدید در گفتگو با گلناز اسفندیاری. بهائیان دستگیر شده اکنون به جاسوسی برای اجانب محکوم شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و حالا برای دوستانی که هنوز فرصت نکردن روزنامه های امروز تهران را ببینن، پارسا شمس روزنامه های امروز پایتخت را ورق می زنن.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامعه جمع به نقل از جانشین وزیر دفاع از ساخت یک هواپیمای جنگنده جدید ایرانی خبر داده و از قول او نوشته یک هواپیمای بدون سرنشین با برد 1000 کیلومتر ساخته ایم. به گزارش این روزنامه، احمد وحیدی به ویژگی های دیگر این هواپیمای جنگنده اشاره نکرده و گفته بیش از این نمیتوانیم اطلاعات دیگری را از این دستاورد مهم بازگو کنیم. روزنامه سرمایه از وجود 90,000 بیمار مبتلا به ایدز در کشور خبر داده و از قول دبیر کمیته ایدز کشور نوشته بر اساس سنجش از طریق فرمول‌های علمی و شناسایی رفتارهای پرخطر 80,000 تا 90,000 مبتلا به HIV مثبت در کشور وجود دارد. بنویسنده این روزنامه حسین رضازاده با اشاره به آمارهای منتشر شده پیشین گفته 18,800 تن مبتلا به HIV مثبت در کشور شناسایی شدند که تعداد افراد مبتلا به ایدز در کشور بسیار بیشتر از این آمار است. به گزارش این روزنامه دبیر کمیته ایدز تاکید کرده در وضعیت کنونی شاهد موج سوم این بیماری هستیم که از طریق فعالیت‌ها و رفتارهای جنسی پرمخاطره منتقل می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی نامه اخیر محمود احمدی نژاد به وزیر کشور درباره بازنگری در طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی را مبهم خوانده و آن را یک تبلیغ انتخاباتی دانسته است. نویسنده این یادداشت با اشاره به سوالات فراوانی که این نامه در محافل فرهنگی، قضایی و سیاسی کشور ایجاد کرده نوشته، یکی از پرسش‌هایی که مطرح است این که امروز چه اتفاق تازه‌ای افتاده که رئیس جمهور را نگران کرده و او را مجبور به نوشتن نامه‌ای سرگشاده نموده است. روزنامه آفتاب یزد اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی درباره برخورد با عروس‌های بد حجاب و کاروان‌های عروسی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته با کاروان‌های عروسی که با سر و صدای زیاد از هموطنان سلب آسایش می‌کنند و با عروس بد پوشش به شدت برخورد می‌شود. سردار روزبهانی ضمن اشاره به آغاز جشن‌های عروسی از هفته اول اسفند ماه گفته با توجه به حرکت کاروان‌های عروسی که گاهی با بوق زدن‌های ممتد و ایجاد سر و صدای بسیار همراه است، پلیس مبارزه با مفاسد اجتماعی با افراد متخلف به شدت برخورد خواهد کرد. روزنامه اعتماد ملی به نقل از مسئول کمیته مزد استان تهران از افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی و نرخ تورم خبر داده و نوشته نرخ 140 قلم از کالای سبد هزینه خانوار در مقایسه با سال گذشته به میزان 47% افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه، علی اکبر ایوازی با اعلام نرخ 25.8% تورم در کشور گفته به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ تورم همکنون قیمت برخی از اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری از جمله برنج و مسکن به میزان 2 تا 3 برابر در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
و حالا وقت اون است که با حبیب روشنزاده به دنیای ورزش برویم.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم‌های سپاهان و پرسپولیس هر کدام با 1 گل حریفان خود را شکست دادند. سپاهان در اصفهان مقابل برق شیراز 1-0 پیروز شد و در رده 4 جدول باقی ماند. اما پرسپولیس پس از پیروزی 1-0 در برابر ابو مسلم در ورزشگاه آزادی به رده 2 جدول صعود کرد. استقلال پیشاهنگ مسابقات امروز در شیراز با تیم سپاسی روبروست و زوباهن در تهران میهمان راه آهن است. امروز زوباهن اگر در مقابل راه آهن بازنده نشود، جای پرسپولیس را در مکان 2 جدول خواهد گرفت. مسابقه دیروز پرسپولیس ابو مسلم در ورزشگاه آزادی تهران یکی از جنجالی ترین بازی های فصل جاری لیگ برتر باشگاه های ایران بود، به طوری که 13 دقیقه وقت تلف شده داشت، 6 کارت زرد به 2 تیم داده شد و دروازه‌بان ابو مسلم از دقیقه 52 اخراج و این تیم 10 نفره شد. علاوه بر آن، به ادعای مسئولان و بازیکنان ابو مسلم، نور لیزری که از سوی یکی از تماشاگران به چشم دروازه‌بان ابو مسلم انداخته شد، اعتراض علی هنته سرمربی این تیم را به همراه داشت. علی هنته:
با لیزر و با نمیدونم چراغ سبز قرمز و اینا که نمیشه که ببری که.
اما محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره نور لیزر میگوید ما چیزی ندیدیم.
میگفتن که تماشاچی ها نورافکن اینا هم لیزر میندازن تو چش دروازه‌بان، ولی ما چیزی ندیدیم. تماشاچی ها هم خواستیم، اونم گفتن دروغه دروغه.
7 مسابقه دیگر از هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز برگزار می‌شود. ورزش تنیس در ایران یکی از خدمتگزاران قدیمی خود را از دست داد. ناصر نژند از پیشکسوتان و معلمان تنیس که بیش از 4 دهه در خدمت ورزش تنیس بود، در سن 77 سالگی در تهران درگذشت. مراسم ترحیم این خادم قدیمی ورزش بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مسجد الرضا در تهران برگزار می‌شود. امشب در اروپا 11 مسابقه از مرحله حذفی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار می‌شود که از جمله مهمترین آنها دیدار میلان آسه در آلمان با وردر برمن، سنت اتین فرانسه در زمین اولمپیاکوس یونان، زسکای مسکو در زمین استون ویلا انگلیس و والنسیا در مقابل دینامو کیف است. و یک بانوی دریانورد به عنوان نخستین زنی که دور کره زمین را بدون توقف به تنهایی طی کرده است شناخته شد. خانم دی کافاری 36 ساله اهل بریتانیا مسافت 43 هزار کیلومتر را با قایق بادبانی خود در مدت 99 روز و 1 ساعت و 10 دقیقه به تنهایی طی کرد. این زن بریتانیایی سفر 99 روزه خود را در بندر لسابل دولون در ساحل اقیانوس اطلس واقع در فرانسه پایان داد.
دوستان، با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله بامدادی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی رادیو فردا رو میشنوید و تا آن موقع ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و روز بسیار بسیار خوبی برایتان آرزو می‌کنیم.